سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 با وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از پول مالیات دهندگان ایالات متحده منفعت میبرند. آقای مکال این سخن را در نشست ابراز کرد که دیروز در آن سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در افغانستان پس از خروج نیروهای آن کشور از افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از سوی برخی از اعضای کانگرس به خاطر کمک‌های مالی آن کشور به افغانستان زیر حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا کنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته که کمک‌های ده ها میلیون دلاریش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان خواهان پایان بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان شده. این را رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد، اما نگفته که ملاقات چه وقت صورت گرفته. در ادامه به نقل از فضل الرحمن آمده که برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تلاش میکند. بر اساس گزارش ها بسیاری از علمای دینی پاکستان در ملاقات با آسم منیر لویدریستیز قوای مسلح پاکستان در 25 ماه عقرب از اخراج افغانهای بی سند از آن کشور حمایت کردند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر بی سند افغان را آغاز کرد. حکومت کانادا اعلام کرده که 295 پناهجوی افغان از پاکستان به تورانتو رسیدند. اداره مهاجران و تابعیت کانادا دیروز در شبکه یکس یا تویتر سابق نوشت که این افراد در پرواز چارتر به روز پنجشنبه به کانادا رسیدند. مقامات کانادا گفتند که از ماه آگوست سال 2021 به این سو بیش از 45,000 افغان به این کشور رفتند. گزارش شده که این افراد عمدتاً با نظامیان و سازمانهای کانادایی در افغانستان کار کردند. نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهران فوراً این اقدام را نکوهش کرد. در ادامه آمده که این حمله نگرانی هایی را در مورد افزایش جنگ در شرق میانه به وجود آورده. این در حالی است که جنگ در نوار غزه شدت یافته. شورشیان حوثی گفتند که در این حمله دست کم 5 تن کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه این گفته هدف از این اقدامان است تا نشان داده شود که ایالات متحده و متحدانش حملات فزاینده شورشیان حوثی در بحیره سرخ را تحمل نخواهند کرد. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سفر غیر منتظره امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی این پس از آن است که آقای سوناک افزایش بودجه نظامی به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به اوکراین را اعلام کرد. پیش از ملاقات آقای سوناک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف، حکومت بریتانیا در بیانیه تعهد کرد که بخشی از این پول برای ارسال تیاره‌های بی‌سرنشین از سوی هر کشور به اوکراین استفاده خواهد شد. در بیانیه به نقل از صدر اعظم بریتانیا آمده که در کنار اوکراین می‌ایستند. بر اساس اعلامیه بریتانیا و اوکراین موافقتنامه تاریخی در بخش همکاری امنیتی را نیز امضا خواهند کرد. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تهدید تحریک طالبان پاکستان و داعش از مسائل مورد بحث میان رهبر طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان خوانده شده. رابطه میان طالبان و افغان و تحریک طالبان پاکستان چقدر عمیق است؟
اصلا تی تی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. این یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختند.
بستگان قربانیان انفجارهای روزهای نخست سال 2024 در منطقه دشت برچی امنیت می خواهند.
ساعت 4 بجا بودان را سپورت بارک میکرش. خیلی جوان های مرز دنگ برده رئیس خیلی چیزی مون. خانه ماز ماتواز.
در ادامه ای برنامه؟
زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و از طرف هم یک محصول بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره.
از مهمان آزادی هم بیشتر خواهیم شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. برخی از رسانه‌های پاکستان می‌گویند که در دیدار ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کندهار، مسئله کنترل تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و از بین بردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مورد بس قرار گرفته. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که در این دیدار همچنان توافق شده که میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان آتش بس رسمی یا اعلام نشده کوتاه مدت برقرار شود. هرچند حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته، اما برخی از مقامات پیشین طالبان تایید می کنند که مولانا فضل الرحمن با هبت الله اخندزاده در کندهار دیدار کرده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون جزئیات دیدار ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را منتشر کردند. این روزنامه چاپ پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که در این سفر رهبر طالبان بر سر مسئله کنترل اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی موافقت کرده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، ملا هبت الله اخندزاده برای سرکوب و نابودی جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش، گروه مسلحی که مسئولیت ده ها حمله خونینی که در آن شماری از مردم در ولایت های مختلف از جمله کابل کشته شدند را به عهده گرفته، خواستار همکاری اسلام آباد شده است. در این حال اکسپرس تریبیون نوشته که اطمینان از برای برگزاری انتخابات پاکستان در یک فضای مسالمت‌آمیز برقراری آتش بس کوتاه‌مدت رسمی اعلام نشده بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، رفتار مناسب در رابطه با اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان، ایجاد سهولت‌ها و حذف شرط داشتن ویزه برای رفت آمد باشندگان چمن اسپین بولدک و از سرگیری مجدد گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد از دیگر موضوعات اند که بین ملا هبت الله و مولانا فضل الرحمن توافق شده است. بر اساس این گزارش، مولانا فضل الرحمن با پیام سری پاکستان به کندهار رفته بود که طالبان بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد یکی را انتخاب کنند. حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در این مورد چیز نگفته، اما سید اکبر آقا از مقامهای سابق طالبان تایید می کند که مولانا فضل الرحمن با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در کندهار ملاقات کرده است. سید اکبر آقا به رادیو آزادی گفت:
بله، مولانا صاحب فضل الرحمن با شیخ صاحب هبت الله ملاقات کرده است. این هیئت امروز به پاکستان باز خواهند گشت. آنها از بهبود روابط با افغانستان راضی به نظر می رسیدند و به نظر می رسد که مذاکرات نتایج خوبی داشته است و روابط بین دو کشور احیا خواهد شد.
مولانا فضل الرحمن به دعوت رسمی حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری ظاهراً به هدف احیای روابط بین پاکستان و حکومت طالبان به کابل سفر کرد که این سفر به روز جمعه پایان یافت. حزب جمعیت علما اسلام پاکستان در بیانیه‌ای که به روز جمعه در وبسایت رسمی خود منتشر کرده اعلام کرده که مولانا فضل الرحمن در این سفر با بسیاری از مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان دیدار و در مورد روابط دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرده است. اما ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان را شخصی خواند و میل اسلام آباد برای اثرگیری مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را تکذیب کرد. خانم بلوچ بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات عملی را علیه تحریک طالبان پاکستانی انجام دهد.
پاکستان حاضر نیست با تحریک طالبان پاکستان که مسئول بسیاری از رویدادهای تروریستی در داخل پاکستان از صحبت کند. خواست ما از مقامهای افغان پا برجاست. یک بار دیگر ما می خواهیم آنها در برابر گروههای تروریستی به شمول رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان گامهای مؤثری بردارند.
پاکستان بارها مدعی شده که گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان زیر نظر طالبان در افغانستان فعال است و حملاتی را در پاکستان انجام می دهد. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. حکومت طالبان ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خوانده و گفته است که اسلام آباد باید ریشه ناامنی ها را در کشور خود بیابد.
طالبان افغان بر تحریک طالبان پاکستان TTP چقدر نفوذ دارند تا از حملات TTP در پاکستان جلوگیری شود؟ در آغاز گفتگوی با افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و آگاه سیاسی پرسیدم.
اصلا TTP و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. این یک چیز بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختن. در واقعیت اینا اول و آخر طالبان هستند و بیعت کردن از یکی از امیر که امیر طالبان هست. مگر مسئله دویم این خبر هایی که به نشر رسیده، فکر میکنم این افسانه های خیالی است. فکر نمی کنم که اینطور شده باشه که مولانا فضل الرحمن از اونا خواسته که اونا کنترل کنند و اونا گفتن بله بله ما کنترل میکنیم وغیره. ما فکر میکنم اینطور نیست. فضل الرحمن یک سیاستمدار مجرب و سیاستمدار بسیار یعنی چیره دست است. او حتما برای خود راه میسازه، برای ارتش پاکستان ارتباط داره و تلاش کرده است که اینجا یک مردم انتباه بگیرند که گویا فضل الرحمن رهبر این منطقه است و در انتخابات از او حمایت کنند. خو این فکر میکنم سیاست بازی است. فکر نمی کنم اینطور کدام معاهده رخ داده است یا مفاهمت موافقت واقعی رخ داده است. اینطور چیزی نیست. بله. و این یک بازی جهانی است. این در دست فضل الرحمن است، نه در دست طالبان است.
بله. خب یک بحث دیگه هم مطرح میشه که نگرانی ها در مورد TTP انتخابات پیشروی پاکستان و احتمال حملات TTP بر پروسه انتخابات در پاکستان چقدر بجاست به نظر شما؟
اصلا TTP و طالبان یک وسیله مهندسی سیاسی ارتش پاکستان هست، جنرال پاکستان. اصلا در امی سه انتخاب اگر به نظر بیندازیم، انتخاباتی که در 2008 صورت گرفته، انتخاباتی که 2013 صورت گرفته، انتخاباتی که 2018 صورت گرفته، در هر سه انتخاب اینها مثلا ملیگراهای پشتون را جلویشان گرفتن در انتخابات، در کمپین انتخاباتی اینها را اجازه دادن تا یک کمپین وسیع را برای بیندازن، اینها را کشتن، سرش حمله کردن. خو عالم خو یہ کنٹرول اصلا کنٹرول جنرال پاکستانی است کہ اس طریقے TTP یعنی پیادہ میں شاہ خو بھی نام زیادہ میں شاہ کہ گویا دہشت گردی نہیں بعض عذاب دہشت گردی تو بعض دیگر دہشت گردی نہیں است خو یہ خوب بہی بناس کہ کسی نہ کہ ارتش پاکستان خواستہ باشد اینا جلویشان میگیرند، کسی نہ کہ اونا بگن کہ نہ گیرید خو اونا هیچ آسیب و ضرر به اونا نمیرسید.
به عنوان سوال اخیر از شما، چرا فضل الرحمن علاقمند انتخابات پاکستان هست؟
اصلا ولی رحمان خو حزبش از طریق انتخابات قدرت را به دست خود میگیره، بیشترم در ایالات خیبر پختونخوا اینا قدرت گرفته بودن به نام با از طریق یک حزب به نام ام ام ای متحده مجلس عمل. عالم فکر میکنم اونا تلاش دارن تا در پختونخوا و در بلوچستان اینا به قدرت برسند از طریق انتخابات. از این خاطر و یک مشکل علی داره مولانا فضل الرحمن که در بعضی مناطق پشتون نشین اینا زیر ضربه داعش قرار دارن، بعضی افرادشان کشته شدن در حملاتی که از طرف داعش، چرا که داعش اینا را متحد طالبان فکر میکنه و سر اینا حمله میشه، خو اینا حتما در این حصه اینا از طالبان کمک میخواهند و حتما در این سفر اخیر حتما ایرا در اونا در جریان گذاشتند.
افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و آگاه سیاسی با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد حوثی های یمن هم به شما خواهیم گفت. از کجا آمدند و چرا دست به اقدامات هراس افغانانه میزنند؟ حتما گزارش مفصل ما را در این مورد به شما خواهیم داشت. اما حالا افغانستان در نخستین روزهای سال 2024 صحنه چند انفجار مرگبار بود. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این انفجارها را پذیرفت. انفجار روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. خانواده های قربانیان خواستار تامین امنیتشان هستند. بیشتر در گزارش مفصل از خجسته کبیری.
یعنی دیروز روز در قبر سپردیم خوراک خدا.
این صدای یک تن از نزدیکان زرغونه است، خانم 41 ساله ای که در انفجار روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل جان باخت. به گفته او زرغونه برای خرید لباس به بازار رفته بود اما دیگر به خانه بر نگشت. این بانو به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی می گوید
ساعت 4 بجا بود آن وقت سپورت بارک می کرش. خیلی جوان ایمارز دنگ بود در رئیس خیلی چیزی بود. آن خانه ما از ماتم است. یک آرس یک دختر رجل رفیت میگن. پیش دکتر بود برو پس سیرم تیر کده بود. بچه ایش کرشم در خارج چوید ندیده مادر هفت سال شد. چست که جیخ بزنه یک ساله مادر گفته. این ویژاری اینجا رو گرفتن نمیتونه میگه باز بس خانه الینا بوده که نمیمانه ما رو پیش رفتن که میرفت ما خواهد خود میدیدیم. در یک وقتی رفتیم خواهدیم از بین رفته بود.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته در این انفجار که ناشی از بمب دستی بوده دو تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. اما شفاخانه ایمرجنسی کابل تعداد زخمی های این رویداد را 13 تن گفته است. زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این رویدادند. یک تن از جوانان که در رویداد روز پنجشنبه از ناحیه پا و شکم زخم برداشته و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم بر رادیو آزادی گفت
بر سنتر هستم از اونجا تیر میشیدیم ناگهان انفجار رخ داد. ما هیچ نفهمیدیم دیگر اونجا چپاشون زخمی شدیم در پولفایل ما خیلی زیاد اونجا افتاد دیگر گرد و غبار همه جا را گرفته بود. ما را به یک تن از شفاخانه های کابل انتقال داد و فعلا تحت تداوی قرار داد و
مسئولیت این انفجار را تا کنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. انفجار روز پنجشنبه در حال رخ میدهد که شهر کابل در یک هفته گذشته شاهد چندین انفجار بوده است. تنها در غرب شهر کابل یک حمله دیگر نیز در یک هفته گذشته رخ داده است. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی یکی از جانباختگان انفجار روز شنبه که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود، به رادیو آزادی میگوید که برادرزاده اش تنها نانآور خانواده بود.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش به دوش از او بود. محصل پانتون کابل بود، در رشته ژئولوژی معدن کار رخصت کرده بود، به طرف خانه می آمد و در مسیر را در جاده شهید مزاری در قلعه ناظر در اثر حمله تروریستی که بالای کاستر حامل کارگرها و مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
به گفته آقای ریحانی، محمد علی به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده بود از پوهنتون تعجیل بگیرد و در یک مطبع در بخش چاپ کار میکرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که دست کم 25 عضو جامعه هزاره در انفجار روز پنجشنبه در غرب کابل کشته و زخمی شدند. بیان که شمار دقیق کشته شدگان و زخمیان را مشخص کند. خانواده های قربانیان حملات اخیر در دشت بچی کابل از حکومت طالبان میخواهند تا در تامین امنیت آنها به گونه اساسی و جدی اقدام کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد حملات اخیر و خواستهای این خانواده ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان گفته است که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی‌دهد گروه های توریستی تهدید را در داخل کشور و از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر سازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طوری که در خبرها هم گفتیم، نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. این در حالی است که از افزایش حملات شورشیان حوثی در بحیره سرخ گزارش می شود. اما این گروه یمنی از کجا آمده و چرا دست به چنین اقدامات می زند؟ سعید جعفری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این صدای هلیکوپتر حوثی های یمن است که بر عرشه کشتی اسرائیلی می نشیند. حوثی‌های یمن نقش خود را در درگیری‌های خاورمیانه افزایش داده و کشتی‌های بیشتری را در جنوب دریای سرخ مورد هدف قرار می‌دهند. گروهی همسو با ایران که می‌گویند هدفشان حمایت از فلسطینی‌ها در مقابل حملات اسرائیل است. گروهی زیدی که هرچند بسیار نزدیک به شیعیان هستند، اما برخلاف آنها به 12 امام باور ندارند. زیدی ها حدود 35% از جمعیت یمن را تشکیل می دهند و حوثی ها هم که طایفه بزرگ از استان سعده در شمال غربی این کشور هستند، بخشی از آنها به شمار می روند. زیدی ها بعد از سال 1962 که از قدرت کنار گذاشته شدند، برای بازگرداندن آنچه اقتدار و نفوذ خود در یمن می خواندند تلاش کردند. اما در دوران اخیر حوثی ها بیش از یک دهه است که با دولت یمن درگیر هستند و در سال 2009 علیه حکومت مرکزی این کشور به پا خواستند. در مارس 2015 و همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس، یک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات عربی متحده به یمن حمله و مواضع حوثی ها را مورد هدف قرار دادند. این جنگ که سالها هم به طول انجامید، در سال 2022 به نقطه آتش بس موقت رسید و طرفین دیگر حملاتی علیه یکدیگر انجام ندادند. اقدامی که بسیاری آن را به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط مرتبط می‌دانند.
خرسند هستم که امروز میزبان همتا و همکارم جناب آقای بن فرهان در جمهوری اسلامی ایران در تهران هستم.
ایالات متحده و عربستان سعودی همواره تاکید دارند که ایران از این گروه یمنی حمایت تسلیحاتی و مالی می کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با رد این مسئله آن را اتهاماتی بی اساس خواندند. هرچند تهران میپذیرد که از آرمان حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در خصوص موضع جمهوری اسلامی در قبال یمن می‌گوید:
موضوع یمن رو یک موضوع یمنی می‌دانیم، معتقدیم که شهروندان یمن و ملت یمن باید برای در واقع وضعیت خودشون تصمیم بگیرند.
در تمام این سال‌ها و در پی حملاتی که این گروه یمنی به عربستان سعودی و همچنین کشتی‌هایی که از سوی آنها مورد تهاجم قرار گرفتند، ایالات متحده ایران را پشت این حملات معرفی و تاکید کرده موشک‌ها و پهپادهایی که در این حملات مورد استفاده قرار گرفته ساخت ایران بوده است. با این حال آمار دقیقی در خصوص میزان کمک‌های نظامی، مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از این گروه یمنی در دست نیست. زراتانه حوثی‌ها شامل موشک‌های بالستیک و پهپادهایی است که می‌توانند اسرائیل را از صنعا مورد هدف قرار دهند. در ماه سپتامبر این گروه زراتخانه عظیمی را در یک رژه عمومی به نمایش گذاشت که نشان از تسلیحات فراوان این گروه شبه نظامی یمنی داشت. کارشناسان میگویند موشک‌های چون طوفان و قدس حوثی‌ها از تسلیحات ایرانی الگوبرداری شده و می‌توانند اهدافی را تا فاصله 2000 کیلومتری مورد هدف قرار دهند. علاوه بر این انصار الله از قایق‌های تندروی برخوردار است که در عملیات حمله به کشتی‌ها از آنها استفاده می‌کنند. الگوی مشابه با آنچه پیشتر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس مشاهده شده بود. حوثی‌ها روز 31 اکتبر اعلام کردند تا زمانی که حملات اسرائیل به غزه متوقف نشود، به حملات خود به اهداف اسرائیلی ادامه خواهند داد. یحیی سریع سخنگوی این گروه شبه نظامی در این رابطه میگوید:
نیروهای مسلح یمن تا زمانی که تجاوزهای اسرائیل علیه برادران ما تو نوار غزه متوقف نشه همچنان به جلوگیری از تردد کشتی‌های اسرائیلی تو دریای سرخ و دریای عرب ادامه میدن. نیروهای مسلح یمن مجدداً به تمامی کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های وابسته به اونا هشدار میدن که اگر به این موارد توجه نکنن به اهداف قانونی و مشروع ما تبدیل میشن.
حوثی‌ها را میتوان یکی از تازه رسیده ترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه دانست که در سالهای گسترش تنش‌های میان تهران و ریاض نقش پررنگی برای سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایفا می‌کرد. با این حال و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی کنترل این گروه شبه نظامی از سوی تهران یکی از بخش‌های مهم توافق عادی سازی روابط میان ایران و عربستان بوده و از آن زمان هم دیگر تنش‌ها میان این گروه یمنی و ریاض به شکل قابل توجهی کنترل شده است.
پیام ها و نظریات شما
مردم اگر فعلا شرایط کار برای از اونا مساعد نیست، اگر شرایط زندگی در افغانستان برای از اونا از لحاظ پیشرفت و مسائل دیگه برای از اونا وجود نداره، اما فعلا مردم از لحاظ امنیت تا حدودی تا می چند وقت دلشان خوش بود به اینکه حداقل یک امنیت نسبی در افغانستان تا حدودی وجود داره و به این از لحاظ کمی اونا راضی بودن، اما متاسفانه حملات اخیری که در برخی از ولایات صورت میگیره، حملات انتحاری صورت میگیره، انفجارهایی که وجود داره، این باعث نگرانی مردم شده و این نشان میده که بعضی از نواقص در گفته های حکومت فعلی وجود داره و اونا نمیتونن که در عرصه امنیت مردم بگیرن.
مردم شدیداً نگران امنیتشان هستند. در هر موضوعی انفجار یا انتحاری که رخ میده همه بیشتر مردمای ملکی هدف قرار گرفته. این موضوع باعث یزی شده که مردم کاملاً تر حکومت به باور و دست به مهاجرت بزنند.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی ملت شریف افغانستان. ما همونطور که شاهد هستیم در جریان سال 2024 متاسفانه یک سلسله عملیات تروریستی شنی در کابل و دیگر ولایت‌ها انجام شد که جان‌های شیرین بیشتری از هموطنان ما را گرفت و امیدوارم که سازمان‌های ملی بین المللی و حقوق بشری درست توجه جدی نمایند تا اینکه مردم مظلوم و دفاع و مردم شخصی از چنین عملیات را جان و سلامت ببرند.
من جاوید از کندوز هستم و ما دو روز است که شاهد انتحاری در کابل، در هرات، در ولایت های افغانستان هستیم. ما جنگ خسته شدیم و می خواهیم که در قسمت تامین امنیت شهروندان امارت اسلامی باید تلاش بکنه و هر گروهی که در افغانستان فعالیت میکنه و سرنگون بکنه، اگر دایش است، اگر احمد و محمود است، هر کی است، باید اینا توجه بکنه تا امنیت مردم تامین بکنه. خراب باشه که وضعیت به من قسم باشه، خو مردم دیاد نگران میشه، دیم که دیاد نگران میشه، مجبور میشه که جوانا هر کی که در اینجا امنیت خراب شد و اینا میرون بده و دیگه کشورا میره مهاجر میشن، مجبور میشن، نه تامین امنیت شده با دوباره در کابل انفجارات میشه، در هرات انفجارات میشه، در کندوز چند وقت پیش انفجارات شده بود، در کوچه سید آباد خو این قسم باگ مینیمال باشه مردم خسته میشه، مجبور میشه که به وطن برایم به دیگه کشورا برن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. رسیدیم در همین جا به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از پول مالیات دهندگان ایالات متحده منفعت میبرند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان خواهان پایان بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان شده، این را رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد. حکومت کانادا اعلام کرده که 295 پناهجوی افغان از پاکستان به تورانتو رسیدند. نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. شورشیان حوثی گفتند که در این حمله دست کم 5 تن کشته شدند و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سفر غیر منتظره امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو و سایر همکارانم ششونیم به وقت افغانستان در مجله خبری تصویری رادیو آزادی هم میزبان شما خواهم بود. حالا با فرشته نگاه باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. ده ای کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستن. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبه زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشکرابا سنگی، از قریه یک کدرخت، یعنی باشندی اصلی از اینجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیت هایتان بگوین.
ما خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبه زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستن و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون ما در سفر هستم در تهران، برای پروژه سماها آماده بودم و انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال موردی باشه در خدمت.
چی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیاد وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغان ها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرف هم یک محصولی بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رزق روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با مخاطر ما علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از این که تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین، در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازانه در پهلوی ما بودن و یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرش هم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و بعد آمریکا و کانادا که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول هم ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکاری که ما داشتیم در پهلوی من بوده، خانم ما بوده و ما به می خاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان همراهتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست میایه از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه، حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران و همچنان نازم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن اونا در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه. خوشبختانه
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقام رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و ای که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم ما رسما میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستند. و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواین؟
دو مزایایی داره که میتونه زعفران رو به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دوم این که ایر از با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه، باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگه کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون یک منبعیه که منبع طبیعیه و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعضی از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران داره، این هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیسته که شما در خانه در چای، در برنج، در همه چیزتان زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چیز با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست میایه. باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم، به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه، و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا، برادرها، مهمانایی که میان استفاده میکنن، و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زرچوبه استفاده بشه. گرچه زرچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره، ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب ازی بگوین که اگر کس امیال صدای شما رو میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شود؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخواد یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است، و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو دو فروش برسانیم که بتونه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به میخاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه، و از طرف هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضاهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است، یا زعفران یا زرشک یا چیز دیگر، بتونه متقاضی این زعفران باشه، مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضی ها به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن. به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوان مضاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مضاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است. از جمله غیر ممکنات نیست و این امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره. به نوعی اینطور نشه با این اندک که مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جزء مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجه نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر. شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره. یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پول هم که شده تجارت کنن. بعضی ها هم که از منابع به نوعی پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک کار، یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده نچندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم، یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده مفکوری زراعت، ایده مفکوری صنعت رو ندارین، با یک کس هماهنگ شوین که اون بتونه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ در او هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من سه تا فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در به صورت عموم این نشرشه. خب هر حال مشکلی نیست، من سه تا فرزند دارم در خانه، با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که به مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من ایره به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پالی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین. باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتانه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از سبب یزی بشه که اونها نتوانن این امورات رو پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار رو انجام بگیره. و خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کارا امورات رو پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی ازی بشین که دیگرها این کار رو نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوش آدوش مردانشان کار میکردن و دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف وطندوستی و پاکدامنی عفت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در غیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی حد یعنی سطح تحصیلش چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در قیاب ما اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم، دانش هم و دانایی هم در معیاره برای همکار بودن در پهلوی آقا یعنی اون مرد. به می خاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه ای که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت در طرف می دانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کس مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمی تانه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی می باشد. یعنی فردهای افراد و اشخاص می تانند امورات تجارت و بزنس رو پیش ببرند که یا دانش داشته باشند و یا تجربه کسب کرده باشند. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که به خاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، به خاطر بازاریابیش چی باید بکنه تجار افغان، چی کنه در سطح حکومت چی شوه، چی راههایی است که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانیا قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره. یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی اند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست، و دوم این که متقاضی نیست، و سوم این که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس ازی وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته. و تا کنون ما خود ما به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت ما تا حال راه وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به همین خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت خواست، و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه هایی هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه، چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب هست که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با این کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه و دهلی اینا که هند باشه و استانبول که ترکیه باشه، باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه های برگزار کنن، یا اینکه نمایشگاه هایی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن ولی اونقدر هم نتیجه نداد، چون در سطح بین الملل نبود، محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که هست، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چه چیز هست که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن، یا در استانبول در کشورهایی که نام بردم داشته باشن، این تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس راه میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولاتی که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میاد. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمیکنه، بسیار به یک مشکل پول جابجایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاسته که مدار ارتباط با کشورهای بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع، بانک ها بازگوشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم، از بانک های معتبر ماسترکارد داریم، اما امروز اون مورد پذیرش به عنوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، به عنوان مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه‌های مهمی است که اون دولت بتونه این مسیر رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار میگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.